بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در موضوع نظام جامع خانواده بحثی که داشتیم این بود که ما به روش استنتاقی نیاز پیدا میکنیم برای به دست آوردن نظریه و نظام. سوالی که عزیزان براشون مطرح شده که ما چه تفاوتی میتونیم قائل بشیم بین روش استنتاقی و روش‌های غیر استنتاقی که در تفاسیر موضوعی مطرح وجود داره. خب در روش استنتاقی اگر دوستان یادشون باشه، ما عرض کردیم که موضوع مشخص میشه، سوال درباره‌اش مطرح میشه، با چراغ سوال می رویم سراغ آیات و روایات مربوط و ببینیم چه آیه‌ای و چه روایتی سوال ما را پاسخ می دهد. خب تا اینجا این روش کلیه. اونی که شهید صدر را وادار کرد که به این شیوه مطرح کنه این بود که آیات و روایات خب مشخصن و دلالت های آیات و روایات که صریح باشد و به عبارت دیگر اون ظهوراتی که آیات و روایات دارن اونا هم محدودند، مثل همین فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرض بفرمایید. خب در اینجا مشخصه، میگه اگر نمیدانید برید از اهل ذکر سوال کنید. آیا غیر از آنچه که این آیه دلالت بر اون دارد که مشخصه این دلالتش امر به سوال کردن از صاحبان تخصص اهل ذکر در قرآن، آیا این آیه میتواند پاسخهای دیگری را و مطالب دیگری را پاسخگو باشد؟ شهید صدر جان فرماید نسبت به مطالبی که صریح نیامده در قرآن، ولی اگر سؤال ما به او بدهیم این آیه گویا می شود. یعنی استنتاق منظور اینه، آیه را به نطق کشیدن، شما آیه را با سؤالی که این سؤال مطرح نبوده الان تازه مطرح شده، شاید مفسرین هم به اون آیه توجه دارن ولی به این سوال توجه نکردن. در اینجا آیا شما می توانید یک مطلب جدیدی را به دست بیارید؟ شهید صدر می فرماید بله، امکان این که این آیه به نطق درآید و پاسخگوی سوال جدید شما باشد مطرحه و بسیار قابل توجهه. که حالا ایشون در زمینه بحث سنت‌های الهی در قرآن، در بحث عناصر جامعه و به دست آوردن نظریه اجتماعی همین روش را به کار گرفته. یعنی ایشون دو تا نمونه مهم قرآنی، یکیش بر اساس تفسیر موضوعی متعارفه که در بحث سنت‌های الهی ایشون هر چه آیه راجع به سنت‌های الهی هست جمع کرده و این آیات را طبقه بندی کرده که نشون دهنده اصل وجود سنت‌های الهیه. این سنت‌ها چند گونه هستند و با هم متفاوتند. بعد از طبقه بندی کردن این سنت‌ها میرسد به سنت‌های جریانی که این یکی از ابتکارات شهید صدره که ما غیر از سنت‌های مطلق و سنت‌های مشروط، مثلا سنت مطلق سنت رحمت الهی است، سنت مشروط اون رحمت خواسته است که برای مؤمنین است. خب ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، این سنت مشروط، خدا را یاری کنید خدا هم بیاری شما میشید. یه سنت سوم شهید صدر اینجا کشف کرده که نه مثل سنت مطلق نه مثل سنت مشروطه، بینابین. و اون سنت بهش سنت موضوعی یا جریانی تعبیر میکنه، مثل سنت گرایش انسان ها به خدا بر اساس فطرتشون. خب این سنت الهی است که انسان ها گرایششون به خدا فطریه. ممکنه این گرایش تعطیل بشه. شوروی آمد، مارکسیسم آمد، سعی کرد مردم رو از خدا دور کنه، برای مدت زمانی توانست مردم را مشغول کنه، ولی مردم بر اساس اینکه فطرتشون خواهان خداست، فطرتشون اونها را به خداگرایی کشون. همینطور مثلا سنت فرض کنید ازدواج، ممکنه جامعه از ازدواج سر باز بزنند، ولی زندگی انسان، طبیعت انسان خواهان ازدواجه، میشه تمرد بر ازدواج میشود چی؟ ممکن، اما در کوتاه مدت. اگر در دراز مدت بخواهد انسان از این سنت الهی تمرد کند، کلن جامعه نابود میشه، امکان نداره یه جامعه ادامه حیات داشته باشه و این جامعه از سنت ازدواج سر باز بزنه و سرپیچی کنه. و به همین خاطر ما روایاتی که راجع به روابط نامشروع میان انسانها در جامعه که به زنا یا به لواط یا به چیزهای دیگر تعبیر شده، هشدار داده که عذاب استیصال برای این جوامع خواهد بود، یعنی جامعه ریشه کن می شود وقتی که روابط زوجیت و روابط خانوادگی کلن قطع بشه و بیان انسان ها این روابطی که خداوند برای تداوم جامعه بشری در نظر گرفته اینها زیر پا قرار داده بشن، کلن جامعه نابود میشه. پس در سنت جریانی می فرماید می شود از این سنت به طور موجبه جزئیه تخلف که به طور سالبه جزئیه میشه تخلف کرد در کوتاه مدت، اما نمی شود در دراز مدت از این سنت سرباز زد. اگر کسی از این سنت بخواد تخلف کند، کلن نابود می شود. یکی از اون سنت ها سنت خلافته انسان برای خداست، که اگر انسان خلیفه الله شد، زندگی او زندگی مطلوبی خواهد بود، زندگی او یک زندگی انسانی و تکامل آفرین خواهد بود. اگر انسان از این سنت تخلف کند و خودش را خلیفه خدا نداند و بر اساس سنت خلافت حرکت نکند، منتهی می شود به نابودی خود این انسان و انسانیت انسان. به همین خاطر ایشون سنت خلافت را یکی از سنت های موضوعی یا جریانی مطرح میکنیم. یه نظریه اجتماعی قرآنی که نظریه خلافت انسان برای خداست بهش میرسه. خب حالا این جایی که تصریح نشده، ولی ایشون آمده با طرح سوال و پیدا کردن اینکه چه عناصری در جامعه وجود داره و این عناصر چه ارتباطاتی با هم دارن و این عناصر میان روابط میان عناصر جامعه چه قوانینی بر اونها حکومت میکنند. اینها رو وقتی که پیگیری کرده، بعد به اینجا میرسه که اگر این رابطه انسان و خدا و طبیعت، اگر این رابطه مستقر بشه در جامعه، خلافت انسان در حقیقت تحقق پیدا میکنه و انسان در یک مسیر همواری و بسیار راهگشا و کارگشا حرکت میکنه. اما اگر انسان از این سنت تخلف کنه و خودش را خلیفه خدا نداند و خودش را اصل و اصیل بداند، اومانیست، بر اساس اصالت انسان حرکت بکنه این منتهی می شود به نفی انسان، یعنی خود انسان نابود میشه به دست خود انسان، چون خودش را خدای خودش قرار داده. افرأیت من اتخذ الهه و اضله الله علی علمه. ناخواسته و ناآگاهانه این انسان گرفتار خودکامگی و خودخواهی به گونه ای می شود که مانند یک حیوان درنده او را می بلعد و او را نابود می کند. خب شهید صد از راه روش استنتاقی به اینجا رسیده، چون هیچ آیه که مستقیما اینها را بگوید ظاهرا نبوده، یعنی مطرح نکرده. البته وقتی که ما آیات دیگر رو، حالا با توجه به این نتایجی که شهید صد بهش رسیده، چه بسا آیاتی را کنیم که اگر اون آیات را جمع کنیم و در کنار هم قرار بدیم، به تعبیر شهید صد به یک مرکب میرسیم، به یک مرکب میرسیم. هر آیهی به تنهایی شاید چنین دلالتی نداشته باشه. اول آیت من اتخذ اله هوا و اضله الله علی علمین، این را جدا کنید از آیات مربوط به خلافت انسان، به تنهایی شما این نتیجه رو نمیگیرید. اما اون آیه خلافت انسان که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان، این رو بیاریم با پیامدهاش، پیامدهای این تحمل خلافت الهی، امانت خلافت در کنار اون انسانی که تمرد میکند و از این مسیر دور میگردد. خب قرآن اینا را با هم میگه میتونید مقایسه کنید، در نتیجه به اینجا میرسید که تخلف از مسیر خلافت انسان را در تاریکی های فراوانی وارد میکند و انسان را نابود میکند. فرمود که و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، کسی که در این دنیا کور باشد در اون دنیا به طریق اولا کورتر خواهد بود. خب اینها رو به تنهایی آدم میخونه، یک بعد از این آیه به ذهنش میاد، ولی در کنار آیات دیگر که قرار بده اون روش استنتاقی شیصد اینه که بیاد کلیه آیات مربوط به این بحث رو در یک جا در کنار هم ببینه. اینجاست که به یک مرکب میرسد. خب این را در تفسیر موضوعی متعارف نمیبینیم، در تفسیر موضوعی متعارف هر آیهی در یک جایی طبقه بندی میشه و قرار داده میشه و چیزی به نام مجموعه این آیات در کنار یک دیگر مطرح نبوده و این موعظه یا این فارق اصلیه بین روش استدیه بین روش استنتاقی شیصده با بقیه روش های تفسیر موضوعیه که اینجا ما معتقدیم یک پله بالاتره این. چرا؟ چون داره یک تلاش علمیه ما فوق اون اجتهاد استظهاری داره انجام میگیره، یه اجتهاد استنباطی به یک اجتهاد فوق استنباطی، تلاش برای به نقطه کشیدن آیه در زمانی که سایر آیات مرتبطش رو هم در کنارش ببینیم، که این یک تلاش فوق العاده است و یک حرکت علمی بسیار میتواند حساب شده و دقیق باشد و در نتیجه نتایج اون هم میتواند پربارتر باشد. دقیقا 600 دنبال این نتیجه است که ما به یک مرکب نظری در نظریه قرآنی برسیم. مرکب نظری فرایند مجموعه آیات مرتبط هست که اجزا و عناصر اون مرکب را در کنار هم می‌بیند و دقیقا مثل اجزا یک پازل خواهد بود که این اجزا یک پازل را شما وقتی که در هر جزئی را در جای خود قرار بدهید اون صورت کامل اون پازل برای شما گویا می شود. اما اگر هر یک از این اجزا را جدا جدا ببینید شما نمی توانید اون کلیت اون پازل را ببینید و به همین خاطر ایشون با همین روش به نظریه اجتماعی می رسه و بعد هم بر اساس اون می فرماید نظام اجتماعی را هم با همین روش می شود به دست آورد. ما هم در بحث خانواده همین مسیر را داریم طی می‌کنیم. می‌گوییم که بر اساس روش استنتاقی باید نظریه قرآن درباره خانواده را به دست بیاریم. هویت خانواده و اون آنچه که خانواده را خانواده قرار می‌دهد، اون را باید به دست بیاریم تا اینکه ببینیم متناسب با این هویتی که قرآن برای خانواده به ما داده و تعریف کرده چه مسیری باید طی بشود تا این خانواده به اون اهداف مد نظر اون قانونگذار، اون مشرع و اون ترسیم کننده مسیر طبیعی حرکت تکاملی انسان تحقق پیدا کند. و لذا در این بحث نظام خانواده نظریه را یا چرایی تشکیل خانواده را با چگونگی تشکیل خانواده دنبال می‌کنیم و این چگونگی هم یک چگونگی عامه و یک چگونگی خاص که حالا اینو در جلسه بعد ان شاء الله بازترش می‌کنیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.